بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در قسمت دیگر از مسائل مربوط و متعلق به ایمان به روز آخرت، پنجمین رکن از ارکان ایمان، می پردازیم به مسئله‌ای که از آن به عنوان سفر روح یا رحلت روح به آسمان و گرفتن روح از آن یاد می شود. امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح خود از صحابی بزرگوار ابو هریره عبدالرحمن بن صخر الدوسی رضی الله عنه روایت می کنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان، اگر یا آن هنگامی که روح مؤمن خارج شد، دو ملک از ملائکه آن روح را تحویل می گیرند، یسعدانه ها، و این روح را به آسمان بالا می برند با تمام آن بوهای خوبی که از این روح ساطع می شود، تا جایی که ملائکه‌ای که اهل آسمان هستند می گن که روح طیبت جاءت من قبل الارض، روح پاکی است که از طرف زمین آمده. صلی الله علیک و علی جسد کنت تعمرینه، صلوات الهی بر تو باد و بر آن جسدی که تو آن را آباد کرده بودی. فینطلق به الی ربه عز و جل، این روح را میبرند به نزد پروردگارش. ثم یقول انطلق به الی آخر الاجل، یعنی این روح را بر بگردانید تا اجل آخری که منظور برپا شدن روز قیامت است، تا آن زمان این روح را به تأخیر بیاندازید. و اما کافر وقتی که روحش از بدنش خارج میشه با تمام بوهای بدی که داره، اهل آسمان میگن که روح خبیثتون جاءت من قبل الارض، روح خبیثی است که از طرف زمین آمد. و مانند حدیث قبلی گفته می شود که آن را بر بگردانید تا روز قیامت نگه دارید. اصطلاحاً این مسئله بهش میگن رحلت روح و سفر روح به آسمان که ما در جلسه قبل به آن پرداخته بودیم. اما مسئله‌ای که امروز به عنوان یک از مسائل مطرح میخوام مورد بررسی قرار بدیم، مسئله قبره، منزلگاه انسان بعد از وفات، بعد از جدا شدن روح از بدن. مولای عثمان ابن عفان، حانی اسمش هست، روایت میکنه که کان عثمان رضی الله عنه اذا وقف على قبر بكى، عثمان رضی الله عنه وقتی که بر قبر می ایستاد گریه میکرد. حتی یبل لحیته، تا اینکه از شدت اشکهایی که از چشمهای عثمان رضی الله عنه خارج می شد و بر روی ریش ایشان سرازیر می شد، ریش عثمان خیس می شد. بهش گفتن که تذکر الجنة و النار فلا تبکی، بهشت و جهنم از آن یاد می شود و یا یاد می کنی گریه نمی کنی، گریت نمی گیره. و تذکر القبر فتبکی، ولی به یاد قبر که می افتی گریه می کنی. فقال اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول القبر اول منازل الاخره، عثمان می گفت که من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود قبر اولین منزلگاه آخرت است. فإن نجا منه فما بعده ایسر منه، هر کسی که از قبر نجات پیدا کرد، یعنی از آن مسائلی که در قبر رخ می‌دهد که انشالله به آن به صورت مفصل خواهیم پرداخت که چه چیزایی در قبر انسان رخ می‌دهد، کسی که از فتنه‌های قبر نجات پیدا کند، فما بعده و ایسر منه، دیگه بعد از قبر آسونه. و ان لم ینج منه، و اگر از قبر نجات پیدا نکرد، فما بعده و اشد منه، ما بعد قبر دیگه هرچی بیاد بدتر و شدیدتر و سختره. قال و سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما رأیت منظرا قط الا القبر افضع منه، و فرمود که شنیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمود که هیچ منظره ای را ندیدم مگر اینکه منظره قبر از آن شدیدتر و فظیع‌تر بود. و این مسئله آسان بودن بعد از قبر برای آن کسی که از قبر نجات پیدا میکنه برمیگرده به اینکه بنده مؤمن وقتی که دفن میشه و آن نعمتهای الهی که به او وعده داده شده بود در قبرش میبینه و دریچه‌ای و روزنه‌ای از روزنه‌های بهشت برای او باز میشه، در قبرش میگه که رب عجل قیام الساعه، بار الها هر چه زودتر قیامت را برپا کن. کیما ارجع الی اهلی و مالی، تا اینکه بر بگردم به سوی اهل و خانواده‌ام و مال و اموالم. ولی بنده کافر و فاجر وقتی که آن عذابهای شدیدی که به او وعده داده شده بود در این دنیا گوشه ها و نسبت های کمی و درصد های کمی از اون رو در قبر میبینه، میگه که بار الها لا تقم الساعه، بار الها قیامت را برپا نکن. چرا؟ چون آن چیزی که پیش رو دارد سختر و سنگین تر است. یکی از مسائلی که متعلق به قبر می باشد مسئله تاریکی قبر است، ظلمت قبر. زنی و در برخی از روایات هم گفته شده مردی، حالا این مسئله زن و مرد زیاد تأثیری نداره به مسئله، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم را نظافت می کرد تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم متوجه شد که این انسان دیگه نمی بیندش. بعد از چند روز پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد از یارانش فلانی چی شد، بهش خبر دادن که فوت کرد و شبانه او رو دفن کردن و ناپسند دونستن که پیامبر را بیدار کنند. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از یارانش خواست که ایشان را ببرن سر قبر این انسان. آمد از قبر، بر روی قبر نماز جنازه خواند. این کار درسته، میشه انسان روی قبر نماز جنازه بخونه، یعنی ایستاده چهار تکبیر نماز میخونه، سوره فاتحه، بعدش هم صلوات، بعدم دعا میکنه، بعدم سلام میده، خصوصا برای آن کسانی که شخصی را از دست داده باشند و در نماز جنازه او شرکت نکرده باشند، نبودند. وقتی که از سفر آمد میتونه بره بالا قبرش و نماز بکنه. اومد نزد این قبر و بر آن نماز خواند. سپس فرمود ان هذه القبور مليئه، یا مليئه ان هذه القبور مليئه ظلمه على اهلها، این قبرها، چون در قبرستان بود دیگه، اشاره کرد به قبرها، این قبرها پر از تاریکی است بر اهل آن، یعنی بر کسانی که در آن دفن شده. پس در اصل اینه که قبر تاریکه. خب البته که از لحاظ ظاهرا مشخصه، یک جایی که نه روزنه‌ای هست در آن نه چیزی هست. و ان الله عز و جل منورها لهم بصلاتی علیه، و الله عز و جل به واسطه نمازی که من بر این قبرها میخوانم قبرها را برای کسانی که در آن دفن هستن نورانی میگرداند. این حدیث که امام بخاری و امام مسلم و دیگران روایت کردند دلالت بر این میدهد که انسان حتی در قبرش هم به دنبال روشنایی است و به نور نیاز دارد و تاریکی برای انسان ایجاد وحشت میکند. و یکی از نعمتهای الهی که در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن به شکل‌های مختلف پرداخته می‌شود، نعمت نور و روشنایی و درخشندگی است. همین خورشیدی که برای ما آسمان ما را نورانی کرده. می‌دونیم که در اصل آسمان تاریکه، سیاهه، و این روشنایی که ما داریم می‌بینیم به واسطه نور خورشیده. از دیگر مسائل مربوط به قبر فشار قبره. وقتی که میت در قبر گذاشته می شود، قبر یک فشاری برای میت وارد می کنه. البته ما این مسائل رو از رو روایات می گیم، چون با عقل نمی شه به این مسائل پی برد. و هیچ احدی از این فشار نجات پیدا نمی کنه. یعنی همه دچار این فشار می شن. چه انسان بزرگ باشه، چه کوچک باشه، چه انسان صالحی باشه، چه انسان طالحی باشه. طالح در مقابل صالح، یعنی انسان بدکار. در احادیث مختلف اومده که سعد بن معاذ رضی الله عنه سید اوس بود. در جنگ احزاب تیری از طرف دشمن به شاهرگ او اصابت کرد و دچار خونریزی شد و بعد از مدتی فوت کرد. وقتی که دفنش کردن، قبر سعد بن معاذ را دچار فشار کرد و در اثر این فشار عرش الهی به لرزه در آمد. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقتی که سعد بن معاذ فوت کرد، عرش الهی به لرزه آمد و درهای آسمان برای او گشوده شد و 70,000 ملائکه هم شاهد وفات سعد بن معاذ بودند. در سنن نسائی از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هذا الذي تحرك له العرش. هذا یعنی برمیگرده اشاره به سعد بن معاذ، کسی بود که یا کسی هست که عرش الهی برای او تکان خورد. و فتحت له ابواب السماء و دروازه های آسمان برای او گشوده شد. و شهده 70,000 من الملائکه و 70,000 ملائکه هم شاهد بودند. لقد ضم ضمتا ثم فرج عنه. دچار یک فشار قبری شد، سپس این فشار برداشته شد و برطرف شد. و در مسند امام احمد نیز از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایته که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ان للقبر ضغطة. قبر فشاری دارد. لو كان احد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. اگر کسی قرار بود از این فشار نجات پیدا بکنه، سعد بن معاذ نجات پیدا میکرد. یعنی حتی سعد هم دچار این فشار شده. و همچنین در مسند احمد و در معجم طبرانی، معجم بزرگ و اوسطش، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایته که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن: لو نجا احد من ضمت القبر لنجا سعد ابن معاذ. اگر احدی از فشار قبر نجات پیدا می کرد، سعد ابن معاذ بود که نجات پیدا می کرد. ولقد ضم ضمتا ثم روحی عنه. دچار یک فشار شد، ولی این فشار خیلی زود برطرف شد. این روایات دلالت بر این می‌دهد که هر انسانی دچار عذاب قبر خواهد شد. حالا گفته شده عذاب قبر و فتنه قبر و این مسائل، چون اکثر مردم که فوت می‌کنن در قبر دفن می‌شن، ولی کسانی که به شکل‌های دیگری می‌میرن و قبری نخواهند داشت، مثلا حیوان درنده آنها را می‌درد، یا مثلا در اثر یک انفجار بزرگ اصلا اثری از او باقی نمی‌ماند که بخوان دفنش بکنن. اینها حالتهای استثنایی است که قبری برای آنها وجود ندارد، ولی چون عموم مردم دفن میشوند، گفته میشه فشار قبر و عذاب قبر، وگرنه برای آنها هم هست، فرقی نمیکنه. تا جایی که حتی پسر بچه های کوچیکی که فوت میکنن در کوچیکی، یا دختر بچه ها، اینها هم دچار این فشار میشن، این فشار بر اونها وارد خواهد شد. خب حالا در یک روایت ضعیف آمده که پسر بچه‌ای در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فوت کرد و فرمود که لو افلت احد من ضمت القبر لنجا هذا الصبي. اگر احدی قرار بود که از فشار قبر نجات پیدا بکنه، این پسر بچه نجات پیدا میکرد. ولی تفاوتی که اینجا وجود دارد بین بزرگ و کوچک و مؤمن و کافر و صالح و طالح، علما به این شکل بیان میکنند که فشار قبر مانند آن فشاری است که مادر وقتی که بچه خودش رو در آغوش میگیره اون فشار رو وارد میکنه. فشار بدون نمونه است، یک فشار فشار عذابه، یک فشار فشار محبته. و در حقیقت چون ما از زمین آفریده شده ایم، منها خلقناکم، و وقتی که فوت میکنیم به زمین برگردانده میشویم، و فیها نعیدکم، و دوباره از زمین در روز قیامت برانگیخته میشویم، و منها نخرجکم تارتا اخرى. در حقیقت زمین برای ما حکم مادر دارد، برای انسانهای مؤمن. و آن فشاری که زمین یعنی قبر بر انسان مؤمن وارد می کند مانند همان فشاری است که یک مادری از فرزند خود دور بوده چندین سال، در حال ما وقتی که به دنیا می آییم به اون بر اساس همون سالهایی که عمر می کنیم از زمین، یعنی اینکه در آغوش زمین باشیم، دور هستیم 70 سال 80 سال. بعد از این همه دوری وقتی که ما را به آغوش زمین برمیگردانند، این زمین حکم مادر داره، ما را فشار میده. این فشار فشار برای انسان مؤمن فشار محبته، یعنی آسیبی نمیبینه. ولی برای انسان کافر و فاجر این فشار فشار همراه با درده، استخوانهاش کوبیده میشه. و مسئله دیگری که در مورد قبر مطرح هست، فتنه قبر هست. فتنه قبر چیست؟ وقتی که بنده انسان در قبر گذاشته میشه و دفن میشه و اطرافیان از دور قبرش پراکنده میشن، دو تا از ملائکه میان سراغ این انسان، از این سؤال میکنند که البته گفته شده که مثلا این دو ملک یکیش اسمش منکره و دیگریش نکیر، از این سؤال میکنند که ما کنت تقول فی هذا الرجل، در مورد این انسان، یعنی منظور این مرد یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم، نظر چیه؟ چی میگی؟ این شخص اگر مؤمن باشه در دنیا شهادت راستین داده به پیامبر صلی الله علیه وسلم، میگه هو عبدالله و رسول، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسول، گواهی میده که پیامبر صلی الله علیه وسلم عبد و رسول الله تعالی است. این یکی از سوالاتی که در قبر از انسان میشه. ولی اگر انسان منافق باشه، نمیتونه جواب بده، توفیق پاسخ دادن از او گرفته میشه و میگه که نمیدونم، مردم یه چیزایی میگفتن منم تکرار میکردم، یعنی این شهادتی که میگفته شهادت زبانی بوده، در قلبش پایه و اساسی نداشته و شهادت زبانی که در قلب ریشه نداشته باشه ارزش نداره. اینجاست که حالا در احادیث دیگر اومده که وقتی که این منافق اینگونه جواب میده، سر او را میکوبند، با چکش میزنند تو کلش، یک دادی میزنه در اثر این ضربه که همه مخلوق ها صدای این فریاد را میشنوند به جز انسان. و اگر انسان میشنید، از صدای جیغ و فریاد این انسان بیهوش بر زمین میافتاد. برای ابن عازب رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که فیأتیه ملکان، دو تا از ملائکه میان، شدید الانتحار، شدید الانتحار یا ینتحرانه، یعنی اینکه یه خورده رفتارشون تنده، حالا یه خورده نگفته شدید، یعنی خیلی زیاد، همچون خوش اخلاق نیستن. یه جدسانهی، این میت رو در حال نشسته قرار میدن. البته خب اینا دیگه مسائل برزخ و گوشه ای از مسائل آخرته که با عقل و با این چیزا نمیشه اینا رو بررسی کرد. فقط با ایمان میشه پذیرفت. چون بعضا ایراد میگیرن، خورده میگیرن، میگن خب بیا ما قبر باز میکنیم، کجا عذاب قبر، کجا آتش، کجا خرد شدن استخوان، کجا این میت نشسته باشه، میت هنوز خوابیده. خب حالت مشابه ما میگیم در این دنیا قبل از اینکه وفات کبرا صورت بگیره انسان خوابه، دو تا انسان در کنار هم دیگر خوابیدن، یکی داره کابوس میبینه در عذابه، یکی دیگه داره خوابای خوب میبینه و در نعمت و شادی است. و ما وقتی به این دو تا نگاه میکنیم متوجه حقیقت هیچ یک از آنها نیستیم که در چه وضعیتی هستن و چی میبینن و چه احساسی دارن. تازه هنوزم رو دنیاست، هنوزم فوت نکرد، هنوزم وارد قبر نشد، هنوزم وارد پروسه آخرت نشد. وقتی در دنیا این گونه باشه، انسانی که در خواب باشه و صحنه ها و منظره هایی میبینه که برای ما قابل درک نیست، با عقلمون نمیتونیم بسنجیم اینا رو، چه برسد به داخل قبر که دیگه روح از بدن جدا شده. به هر حال کیفیت این مسائل برای ما مشخص نیست که به چه شکله، همونطور که کیفیت این دو شخصی که خواب هستن در عالم خواب ما نمیدونیم چه جوریه، درک نمیکنیم، بعد بیدار بشه تا برامون بگه که چه اتفاقاتی افتاد. این دو ملک به این شخص میگن که من ربک، پروردگار تو کیست؟ این سوال اولیه. ما دینک، دین تو چیست؟ من نبی و پیامبر تو کیست؟ اصطلاحاً از این سه سوال به عنوان سه اصل هم یاد میشه، اصول سگانه بهش میگن. و خود این سه سوال دلالت بر اهمیت باور و اعتقاد درست و صحیح به این سه مسئله می باشد. یعنی انسان تا زمانی که زنده است باید تکلیف خودش رو مشخص بکنه که پروردگارش کیست و دینش چیست و پیامبر او کیست. اگر در این فرصت چند ساله که به انسان داده می شود این مسئله را مشخص نکند، در قبر نمیتونه جواب بده. به این میگن فتنه قبر. پس اگر ازتون سوال شد که منظور از فتنه قبر چیه، فتنه یعنی امتحان، آزمایش. سه سوالی است که در قبر از انسان میشود: من ربک، پروردگارت کیست؟ ما دینک، دین تو چیست؟ از چه دینی برخوردار هستی؟ این همه دین تو دنیا وجود داره، دین تو کدوم یکیه؟ من نبیک، پیامبرت کیست؟ در این زمینه آیاتی در سوره ابراهیم نازل شده، آنجایی که الله عزوجل می‌فرماید که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. البته اصل آیات از اینجا شروع میشه: الم ترى کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. مثال کلمه طیبه این کلمه لا اله الا الله است که الله عزوجل تشبیهش کرده به درخت نخل، اصلش ثابته یعنی ریشهش در زمینه، و فرعها فی السماء و فرع آن درخت یعنی ثمرش در آسمانه. این میشه مثال کلمه لا اله الا الله، اصل آن در دل انسان ریشه دارد و ثمرات آن بر جوارح و اعضای انسان ظاهر و آشکار میشه. چنین انسانی که از چنین ریشه ایمانی برخوردار باشد، الله عزوجل میفهمد که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. الله عزوجل انسانهای مؤمن را با قول ثابت، یعنی با همین لا اله الا الله گفتن، هم در دنیا و هم در آخرت ثابت نگه میداره، یعنی که اینا دچار ریزش نمیشن. اتفاقاتی که در جهان هستی میفته به عنوان فتنه ها و آزمایش های مختلف و گوناگون بر روی این گونه افراد هیچ تأثیری نمیذاره در ایمانشان. حالا هر فتنه ای باشه، هر دفعه یک فتنه برپا میشه، به هر حال در هر کشوری، در هر امتی، در هر شهری، در هر روستایی، یک بار میگه اقتصادیه، یک بار میگه سیاسیه، یک بار میگه فتنه اجتماعیه، یک بار یه موجی میافته که ما حجاب نمیخوایم، یک بار یه موجی میافته که ما آزادی میخوایم، یک بار میفته ما فلان چیز میخوایم. خلاصه از این مسائل. اونی که در قلبش لا اله الا الله ریشه کرده اصلا کار به این مسائل نداره. اتفاقات میفته و فقر و گرفتاری و جنگ و خونریزی همیشه بوده و خواهد بود، مال زمان ما فقط نیست. تا حتی حافظ هم میگه که حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار. حافظ هم فقیر بود، کنج فقر رفته بود یه کنجی برای خودش انتخاب کرده، اونجا با حالت فقیرانه نشسته در خلوت شبهای تار، میگه تا بود ورد دعا و درس قرآن غم مخور. میگه بشین عبادتت بکن، تو چی کاره به مشکلات اقتصادی داری؟ انسان که نباید، انسان مؤمن واقعی که در مقابل فراز و نشیب های دنیا دینش رو از دست نمیده، آن کسانی که دینشون تحت تأثیر فراز و نشیب های دنیا هستن، اینا کسانی که ایمان در دل آنها رسوخ نکرده، ریشه نداره هستن در دلشون. بله، ما در احادیث و در آیات قرآن حتی اصحاب اخدود چه کسانی بودن؟ کسانی سوره در مورد آنها نازل شده، سوره بروج، کسانی بودند که به خاطر ایمانشان آنها را در گودالی از آتش جهنم پرت می‌کردند، در آتش زمین که ایجاد کرده بودند. و تنها ایرادی که از این جماعت گرفتن و ما نقموا منهم الا ایؤمنوا بالله العزیز الحمید، فقط این که به الله عزیز و حمید ایمان آورده بودند، همین فقط. می‌گرفتند و زنده زنده در گودال آتش می‌انداختند و از ایمانشون بر نمی‌گشتند. حالا ما که دچار چنین فتنه هایی نشدیم، ما چرا باید در مقابل یک زن زندگی آزادی و نمیدونم شعارهای دیگری که دیگران برای ما دیکته میکنن و از خارج برای ما میفرستن، بعد ایمان خودمون از دست بدیم؟ به هر حال، آن کسی که ایمان داره، قول ثابت لا اله الا الله در قلبش ریشه کرده، وعده الهی برای اینه که الله عزوجل اینها را هم در دنیا و هم در آخرت ثابت نگه دارد. خب در دنیا که یعنی در مقابل فتنه های دنیا، در آخرت چیه؟ منظور از آخرت در اینجا قبره، چون قبر اولین منزلگاه آخرت، یعنی با مردن و دفن شدن آخرت انسان شروع میشه دیگه، مال دنیا نیستی، مال آخرتی. اینجا هم خب فتنه هست، تو قبرم فتنه هست، تو دنیا فتنه بود، تو قبرم فتنه هست. فتنه المحیا والممات که میگیم همینه دیگه، فتنه زندگی و مرگ. پس انسان بعد از مرگش هم باز دچار فتنه و آزمایش و امتحان است. ولی اونی که تو دنیا ثابت موند با گفتن لا اله الا الله، آن هم به شکل درست و صحیح و به مقتضای آن هم عمل کرد، همانطور که الله عزوجل او رو در دنیا ثابت نگه داشت، در قبرم ثابت نگه می‌دارد و دچار انحراف نمیشه. اینجاست که چنین انسانی پاسخ میده، میگه ربی الله، پروردگار من الله است، معبود من الله است، من معبود دیگری نداشتم غیر از الله متعال، کسی دیگری رو عبادت نمی کردم. و دینی الاسلام، دینم هم اسلامه، نه یهودیت، نه نصرانیت، نه زرتشتی، نه نمیدونم هر دین دیگری که باشد. و نبی محمد، و پیامبر من هم محمد است، آن پیامبری که من ایمان آوردم از او پیروی کردم محمد. اینجاست که یک منادی از آسمان ندا می دهد، ان صدق عبدی، که بنده من راست گفت. بنده من یعنی منادی الله متعال است. ولی در مورد عبد کافر و فاجر، وقتی که این دو ملک میان از سؤال می کنن من ربک، میگه آه آه، نمیتونه جواب بده، کلمه الله نمیتونه بگه، میگه لا ادری، نمیدونم. بهش میگن که دین چیه؟ بازم میگه نمیدونم. آه و ناله میکنه، میگه نمیدونم. بهش میگن که ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم، این مردی که در بین شما مبعوث شد دربارش چی میگی؟ نمیتونه اسمشو بیاره، نمیتونه بگه محمد، نمیتونه بگه رسول الله. بهش میگن محمد، دو ملک به این شخص میگن نظر در مورد محمد چیه؟ میگه نمیدونم، مردم یه چیزی میگفتن منم میگفتم ولی نمیدونم. بهش میگن لا دریت ولا تلوت، ندانستی، چون 100 سال ندونی و نه هم پیروی کردی. فینادی منادی ان کذب عبدی، اینجاست یک منادی ندا میده که بنده من دروغگوست، یعنی اینکه هیچی رو قبول نکرد. و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه ان العبد وقتی که بنده اذا وضع فی قبره در قبرش گذاشته میشه و تولا عنه اصحابه و اصحابش اطرافیانش که در تشییع جنازه شرکت کردن از دور قبر پراکنده میشن انه لا يسمع قرع نعاله این بنده صدای پای کسانی که از دور قبر پراکنده میشن میشنوه و این دلالت بر اینه که مرده قدرت شنوایی دارد ولی قدرت پاسخگویی ندارد. اذن صرف وقتی که در دورورش پراکنده میشن اتاه ملکان دو تا ملک میان فیقعدانه اونو مینشونن تو قبرش فیقولان له ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد در مورد محمد چی میگفتی؟ مؤمن میگه که اشهد انه عبد الله و رسول و کافر و منافق میگه که لا ادری نمیدونم کنت اقول ما یقول الناس فی معظم چیزی میگفتن منم میگفتم آنچنان که از روایات برمیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم در آغاز امر از این مسئله اطلاع نداشت که مردم در قبر دچار فتنه و امتحان و آزمایش قرار میگیرن بهش وحی نشده بود سپس الله عز و جل به پیامبرش وحی کرد و ایشان را از این موضوع با خبر ساخت عروه بن الزبیر از خاله خود ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که میفرماد دخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و عند امراه من اليهود میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر من وارد شد در حالی که زنی از زنان یهود در نزد من تو مدینه یهود بودن زنی از یهود اومده بود نزد مؤمن عایشه و این زن یهودی میگفت که هل شعرتی انکم تفتنون فی القبور گفت که به عایشه گفت که آیا میدونی که شما در قبر دچار فتنه قرار میگیرید؟ اینجا بود که ام المؤمنین میفرماد فرتا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مسئله ترسید چرا ترس شد و گفت که انما تفتن الیهود و گفت فقط یهود هستن که دچار فتنه میشن ام المؤمنین عایشه میفرماد که چند شب گذشت تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت که هل شعرتی انه اوحی الی تفتنون فی القبور ای عایشه میدونی که به من وحی شده که شماها در قبر دچار فتنه میشید یعنی همون حرف زن یهودی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمود بعد از این من از این مسئله شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از عذاب قبر به الله متعال پناه می برد یکی از دعاهایی که بعد از به پایان رساندن تشهد در نماز قبل از سلام دادن گفته میشه این دعاست اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب النار و من فتنة المحیا والممات و من فتنة المسیح الدجال بار الله به تو پناه می برم از عذاب قبر و از عذاب جهنم و از فتنه های زندگی و پس از مرگ گفتیم که انسان در هر دو دنیا دچار فتنه است تا زمانی که وارد بهشت نشدی فتنه سراغت میاد دیگه تو بهشت دیگه فتنه نیست و همچنین پناه می برد از فتنه مسیح دجال آن مخلوقی که در آخر زمان میاد قبل از برپا شدن قیامت و فتنه های خاص خودش رو داره خب مسائل دیگری اینجا مطرح هست در مورد عذاب قبر این جمله اینکه آیا کفار دچار عذاب قبر میشن یعنی دچار فتنه قبر میشن یا این فتنه من ربک و ما دینک و من نبیک فقط برای مؤمنین و منافقین است احادیث دلالت بر این میده که کفار هم دچار فتنه میشن هرچند برخی ها در این مسئله مخالفت کرده اند ولی احادیث صحیح دلالت بر این میدهد که حتی انسان کافر هم دچار فتنه قبر میشود و از او سؤال میشه من ربک و ما دینک و من نبیک این سه سوال از همه خواهد شد. آنچنان که کفار وقتی وارد جهنم میشن به سبب کفرشون ازشون سوال میکنن که چرا نماز نخوندید؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. یعنی اینکه کفار هم در مقابل اصول دین و هم در مقابل فروع دین مورد بازخواست قرار میگیرن. و این مسئله هم مسئله ای است که برمیگرده به اصل دین، اصول دین پروردگار تو کیست و دین چیز و پیامبر تو کیست. و اما فتنه غیر مکلف، یعنی اون که در سن کوچگی فوت کرده قبل از اینکه به سن بلوغ برسه، این هم باز مسئله ای است که علما در این زمینه صحبت کردن. البته گفته شده که پیامبران و گفته شده که شهدا، کسانی که شهید فی سبیل الله هستند، و گفته شده کسانی که در مرزهای جهان اسلام در مقابل کفار نگهبانی میدن، گفته شده که اینها دچار عذاب قبر نمیشن، دچار فتنه قبر نمیشن. ولی در مورد غیر مکلفین، حالا چه کسی که به سن بلوغ نرسیده باشه و کسی که دیوانه باشه، از عقلی مشکل داشته باشه، برخی از علما قائل بین هستن که اینها دچار فتنه نمیشن، از اونها سوال نمیشه چون مکلف نیستن. همونطور که در دنیا مکلف نبودن، در قبر هم مکلف نیستن. و استدلال میکنن به این حدیثی که رفع القلم عن ثلاثه، سه نفر مرفوع القلم هستن. مرفوع القلم یعنی که مؤاخذه نمیشه. یکی از آنها کسی که به سن بلوغ نرسیده، و یکی هم دیوانه، و یکی هم کسی که در اکراه قرار میگیره. و برخی دیگر از علما گفتن که مورد فتنه قبر قرار میگیرند و استدلال کردن به حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده که پیامبر روی یک طفلی نماز خواند. طفل به کسی گفته میشه که به سن بلوغ نرسیده، بچه است، کوچکی. و در دعایی که وقتی که نماز خواند گفت اللهم قیه عذاب القبر و فتنة القبر، بار الها این بچه را از عذاب قبر و فتنه قبر نجات بده. و این کسانی که در کوچکی فوت میکنن، باز حتی در آخرت هم در روز قیامت چه حساب و کتابی با آنها میشود هم، یکی از قولهایی که وجود دارن اینه که در آخرت مورد امتحان قرار میگیرن و در روز قیامت مکلف میشن اگر در دنیا مکلف نبودن. همون لحظه‌ای که به تکلیف میرسن همون لحظهشون سوال میشه. خب بین اندازه بسنده میکنیم تا اینکه انشاءالله تعالی در جلسه بعد میپردازیم به عذاب قبر و نعیم قبر، این دو مسئله‌ای که باز در روایات آمده و دلالت بر این میده که در قبر اتفاقاتی خواهد افتاد که یا عذاب است و یا گوشه‌ای از نعمت‌های الهی و از بهشت الهی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.